أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم در تمسك بأصل موضوعي برای جواز صلاة در لباس مشکوک یا محمول مشکوک تمسک به استذهاب است که دارای تقریب‌های مختلفی است. تقریب اول در تمسک به استذهاب به عنوان اصل موضوعی، استذهاب اباحه ثابت قبل از بلوغ مکلف است. به این تقریب که قبل از بلوغ مکلف و در حال سباوت، اکل لحم همه حیوانات، چه حیوانات حرام گوشت من الاسد و الثعلب و الارنب و چه حیوانات حلال گوشت مثل غنم و بقر و امثال اینها، بر شخص مباح بوده، بر او مباح بوده. بعد از بلوغ نسبت به حیوانات حرام گوشت محرز مثل اسد، ارنب، امثال اینها می‌دانیم که این جواز و اباحه منقلب به من و حرمت شده، ولی نسبت به حیوانی که لباس مشکوک از اون عقص شده نمی‌دانیم اباحه و جواز سابق باقی هست یا منقلب به من و حرمت شده. استصحاب میگوید اباحه و حلیت اکل لحمی که سابقا موجود بود، ثابت بود، به حال سابقش باقی هست. وقتی اکل لحم اون حیوان که اخذ منه اللباس جائز شد، صلات در اون هم جائز و صحیح می شود، چون همانطور که با اصالت الحل موضوع جواز و صحت صلات احراز می شود، با استصحاب حلیت و اباحه هم موضوع صحت صلات احراز می شود. مرحوم آقای خویی نسبت به این استصحاب دو تا مناقشه کردند. مناقشه اول این هست که مقسم در احکام خمسه بر اساس اونچه که از حدیث رفع قلم از سبی استفاده می شود، مقسم در احکام خمسه من وضع علیه قلم و تکلیف هست. شخصی که بالغ باشد و به بلوغ رسیده باشد، سبی خارج از این مقسم هست، از دایره حکم هست. بنابراین اگر در حال سباوت حرمت برای این سبی در حق این سبی نبود، از باب سالبه به انتفاع موضوع هست، ولی اگر بعد از بلوغ حرمت در مورد سبی نباشد، از باب سالبه به انتفاع موضوع نیست، بلکه از باب سالبه به انتفاع محمول هست. عدم حرمت بعد از بلوغ از باب سالبه به انتفاع محمول هست و حلیت جعل حلیت برای مکلف نسبت به بعضی از حیوانات معلومه که از باب اتصاف هست دیگه، نه اینکه از باب سالبه به انتفاع موضوع باشه. با توجه به اینکه عدم الحرمه ثابت قبل از بلوغ از باب سالبه به انتفاع موضوع هست، اون عدم را نمیتوانیم به بعد از بلوغ برسانیم و سرایت بدیم و آثار حلیت بعد از بلوغ را بار بکنیم. به تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، استصحاب حلیت و اباحه که در زمان سباوت برای شخص ثابت بود، استصحاب این حلیت به ما بعد از بلوغ از قبیل اسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر هست، از باب استصحاب نیست. این اشکال اول. اشکال دوم به این استصحاب اباحه ثابت قبل از بلوغ این هست که اون اباحه‌ای که در حال صغر برای شخص ثابت بود اباحه فعلیه هست، در حالی که موضوع جواز صلات حلیت طبیعی شعنی هست، یعنی حلیتی که وصف برای حیوان باشد. با استصحاب حلیت فعلیه حلیت طبیعی شعنی اثبات نمی شود تا حکم به جواز صلات برای شخص بشود. اون چرا که حالت سابقه دارد اباحه فعلی است، اون چه که موضوعیت دارد اباحه طبیعیه شعنیه هست و معلوم هست که اینها نسبت به هم تغایر دارند و در نتیجه استصحاب عهدهما مثبت دیگری نخواهد بود. با استصحاب عهدهما نمیتوانیم دیگری را اثبات بکنیم و آثار مترتب بر دیگری را حمل بکنیم، حکم بکنیم به ترتب آثار مترتب بر دیگری. تقریب دوم استصحاب، استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی هست که لباس از او اخذ شده. با این تقریب که حرمت، جعل حرمت برای اکل لحم حیوان امر حادث مسبوق به عدم هست، در ابتداء شریعت که حرمت جعل نشده بود، نه برای این حیوانی که اکل لحم این حیوانی که اخذ منه لباس مشکوک و نه برای بقیه حیوانات، حالت سابقه عدمی وجود دارد برای جعل حرمت، حالت سابقه عدمی وجود دارد. همون عدم متیقن در زمان سابق را استصحاب میکنیم و میکشونیم به ظرف شک. نمیدانیم که بعداً برای این حیوانی که اخذ من الجل حرمت جعل شده یا جعل نشده. پس تقریب دوم استصحاب استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی هست که لباس از اون اخذ شده است. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم توضیح داده شده، در تقریب این استصحاب به ملاحظه حالت سابقه این استصحاب را جاری می کنیم، چه شبهه حکمیه باشد، مثل اینکه لباس از حیوانی اخذ شده است که اون حیوان متولد از دو حیوان هست که یکی محرم العقل و دیگری محلل العقل هست و در اسم هم تابع هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی شبیه هیچ کدوم از اینها از این دو حیوان نیست تا در حکم تابع او باشد. چه شبهه حکمیه باشد و چه شبهه موضوعیه باشد، مثل اینکه عقد شده است لباس از حیوانی، نمیدانیم اون حیوانی که لباس از او عقد شده است شاد هست یا ارنب هست. در هر دو قسم از شبهه، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، استصحاب در عدم جعل حرمت جاری می شود، به خاطر اینکه حرمت که برای حیوانات جعل شده است علی سبیل قضیه حقیقی منحل به عدد افراد خارجیه حیوان هست. برای هر فردی از افراد حیوان حرمت، اگر حرمت العقل جعل شده باشد، حرمت عقل جعل مستقل دارد. بر این اساس ما در ابتدای شریعت ملاحظه می کنیم، ابتدای شریعت را که حرمت جعل نشده بود برای عقل هیچ حیوانی، چه حیوانهای حرام گوشتی مثل اسد و ثعلب و ارنب و امثال اینها، و چه نسبت به حیوانات حلال گوشتی از قبیل غنم و بقر و ابل، نسبت به حیوانات حرام گوشتی که احراز کردیم در خارج که اینها از مصادیق حیوانهای حرام گوش هستند، نسبت به اونها یقین داریم به جعل حرمت. نسبت به حیوانهای حلال گوشتی که محرز شده است که این از مصادیق غنم هست، بقر هست، یقین داریم به بقای عدم جعل حرمت و به جعل حلیت. نسبت به حیوانی که اخذ منه جلد مشکوک، لباس مشکوک، نسبت به او شک داریم که آیا برای این حیوان حرمت جعل شده یا جعل نشده. مقتضای استصحاب این هست که عدم جعل حرمت در این حیوان مشکوک به حال سابقش باقی هست. این تقریب استصحاب عدم جعل حرمت و تقریب در حقیقت دوم استصحاب موضوعی. از کلام مرحوم نائینی در اصول نسبت به جریان این استصحاب مناقشاتی استفاده می شود. این تقریب از استصحاب در فقه، در بحث لباس مشکوک در کلام مرحوم نائینی مطرح نشده، ولی در اصول این بحث مطرح شده که آیا استصحاب عدم جعل حرمت به لحاظ ابتدای شریعت که ما یقین داریم به عدم جعل حرمت، استصحاب عدم جعل حرمت را نسبت به موارد مشکوک می توانیم جاری بکنیم یا نمی توانیم جاری بکنیم، از کلام مرحوم نائینی در اصول اشکالات متعددی نسبت به این استصحاب استفاده می شود. در حقیقت مرحوم نائینی اشکال کرده است به این استصحاب به وجوهی. وجه اول اشکال در این استصحاب عدم جعل این هست که عدم حرمتی که ثابت هست قبل از شریعت مغایر با عدم حرمت ثابت بعد از شریعت هست. اینکه قبل از شریعت جعل نشده بود، هیچ حکمی جعل نشده بود، حتی این حکم عدم حرمت ثابت قبل از شریعت با عدم حرمت ثابت بعد از شریعت در سنخ حکم مختلف هستند. اینها دو چیز هستند. در حقیقت فرمایش مرحوم نائینی برمیگردد به اینکه متیقن و مشکوک دو چیز هستند، تغایر دارند. اونی که مورد یقین هست که عدم حرمت قبل از شریعت باشه، این عدم محمولی هست از باب سالبه به انتفاع موضوع، به خاطر اینکه قبل از شریعت اصلا شرعی نبود، تقنینی نبود تا حکم به حرمت بشود یا حکم به عدم حرمت بشود. در حقیقت تقابل بین عدم الحرمه و جعل حرمت از قبیل تقابل سلب و ایجاب هست. یعنی اصلا موضوع برای حرمت موجود نبود تا حرمت جعل بشود و به صورت به تعبیر اصطلاحی از باب سالبه به انتفاع موضوع هست. اما اون چرا که مشکوک هست این هست که اونی که مشکوک هست، یعنی عدم حرمتی که محل شک هست و ما در مورد حیوان متخذ منه لباس احتمال می دهیم حرام نباشد، این عدم حرمتی که محتمل هست در حیوانی که اخذ منه لباس، این عدم نعتی هست. یعنی به شارع نسبت داده می شود که شارع برای این حرمت جعل نکرده است. این عدم را، یعنی عدم جعل حرمتی که مشکوک هست و مربوط هست به لباسی که به حیوانی که اخذ منه لباس، این عدم الحرمت را با جعل حرمت بخواهیم مقایسه بکنیم، تقابل بین اینها از قبیل تقابل عدم و ملکه هست، نه از قبیل تقابل سلب و ایجاب. مرحوم آقای خویی توضیح بیشتر دادند این اشکال را در و ان شلت و قول. فرمودن که اینجور گفته می شود که اون عدمی که سابقا ثابت بود عدم الحکم به حرمت بود، اونی را که ما احتیاج داریم برای اینکه جواز صلات در لباس را ملتزم بشویم، حکم به عدم الحرمه است. اونی که احتیاج داریم و اثر بر او مترتب است حکم به عدم حرمت، اونی که متیقن سابق بود عدم الحکم بالحرمه است. و منال بیان که اثبات ثانی با استصحاب جاری در اول از اوزه انهای اصل مثبت هست، نظیر اثبات اما به استصحاب عدم بصری است که قبل از تولد شخص ثابت بوده است. اونی که قبل از تولد شخص ثابت بوده است عدم محمولی بود، یعنی عدم اتصاف به رؤیت. اونی را که بعد از خلقت به عنوان کوری در مورد شخص ثابت هست، اتصاف به عدم رؤیت هست. معلوم هست که استصحاب عدم نعتی، عدم محمولی نمیتواند اثبات بکند عدم نعتی را. این اشکال اول مرحوم نائینی به استصحاب عدم جعل حرمت للحیوان الذی اخذ منه لباس مشکوم. نسبت به اشکال اول مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی جواب دادند به اینکه شریعت عبارت از مجموعه احکامی هست که منصوب به صاحب شریعت و مشرع شریعت هست. اگر قائل باشیم که شارع برای احکام، مشرع برای احکام خداوند متعال هست، این عدم انتصاب به خداوند متعال دارد. حتی قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امر رسول الله به نشر احکام، می توان گفت که شارع که خداوند متعال باشه برای این حیوان حرمت عقل را جعل نکرده بود. در این تقدیر ما هو المتیقن با ما هو المشکوک تغایر ندارد. عدمی که عدم جعل حرمت برای اکل لحم این حیوان قبل از بعث رسول، قبل از بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عدم نعتی هست. همونطور که مشکوک عدم نعتی هست، متیقن هم عدم نعتی هست. اگر هم قائل باشیم به این که شارع نسبت به احکام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، باز همینطور متیقن عدم نعتی می شود، نه اینکه عدم محمولی باشد. چون به ضروره احکام در شریعت دفعتن واحده جعل نشدند، بلکه تشریع احکام، جعل احکام و بیان احکام هر دو علی سبیل تدریج بوده. شیئاً فشیئاً احکام جعل می شد، به مردم بیان می شد، حسب مساله وقتیهی که در بین بود و اقتضا می کرد بیان احکام را و جعل احکام را. بنابراین با توجه به این که جعل احکام علی نحو تدرج بوده نه علی نحو دفعیت، ما می توانیم اشاره بکنیم به اول بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابتداء شریعت، بگوییم که در اون زمان حرمت اکل لحم حیوان مطلقا وجود نداشت، نه نسبت به حیوانات معلوم الحرمه مثل اسد و ثعلب و ارنب و امثال اینها، و نه نسبت به این حیوانی که اخذ منه لباس مشکوک. بعد از گذشته زمانی یقین داریم به جعل حرمت برای حیواناتی. نمیدانیم نسبت به این حیوانی که مورد ابتلای مکلف هست که لباس مشکوک از او عقد شده است، نسبت به این حیوان حرمت جعل شده است یا حرمت جعل نشده. تمسک میکنیم به استصحاب و میگوییم اون عدم جعلی که متیقن بود در ابتدای شریعت، اون عدم به حال خودش باقی هست و منقلب به جعل حرمت نشده است. پس اشکال اول مرحوم نائینی اشکال واردی نیست. اشکال دوم مرحوم نائینی به استصحاب عدم جعل حرمت این هست که استصحاب عدم جعل حرمت برای این حیوانی که اقز منه لباس مشکوک مبتلا به معارض هست. اگر فی حد نفسی هم مقتضی برای جریان داشته باشد، ولی معارض هست به استصحاب عدم اباحه. معارض هست به استصحاب عدم اباحه، چون ما در مورد این حیوان ولو در ابتدای شریعت حرمت جعل نشده، ولی در ادامه یقین داریم که شارع یک حکمی برای این جعل کرده است. نمیدانیم آیا حرمت را جعل کرده است یا اباحه را جعل کرده است. استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که اخذ منه لباس مشکوک معارضه دارد با استصحاب عدم جعل اباحه، و به خاطر تعارض استصحاب عدم جعل حرمت جاری نمی شود. این اشکال دوم. مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال دو وجه ذکر کردند. دو تا جواب به این اشکال دوم فرمودن. جواب اول عبارت از این هست که فرمودن ما گفتیم که احکام به صورت تدریجی جعل شده اند. جعل احکام و تشریع احکام به صورت به نحو تدریج بوده، نه به نحو دفعیت. با توجه به این نکته در همون ابتدای شریعت که حرمت جعل نشده بود، در همون ابتدای شریعت اباحه ثابت بود. قبل از بیان حرمت و قبل از جعل حرمت و قبل از بیان تحریم اباحه ثابت بود، همونطور که دلالت می کنند بر این مطلب این آیه شریفه که قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرمن علا طائمن یطعمه الا ان یکون میتتن، تا آخر آیه شریفه. بر اساس این آیه شریفه همه اشیا محکوم به ترخیص و اباحه بودند تا وقتی که نهی و من در مورد اون وارد بشود. بر این اساس در این جایی که در حیوانی که اخذ منه لباس مشکوک از ناحیه حرمت اگر کسی بخواهد استصحاب بکند، این استصحاب دیگه معارض ندارد، چون معارض او را شما استصحاب عدم الاباحه قرار دادید، و حال این که عدم الاباحه جاری نمی شود به خاطر اینکه ما یقین به اباحه در ابتدای شریعت داریم. خود اباحه نعتی یقین سابق به این اباحه داریم. وقتی یقین سابق به این اباحه داشته باشیم، دیگه استصحاب عدم اباحه مجرا ندارد. این استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب بقای اباحه به عنوان اصل بلا معارض جاری می شود و استصحاب عدم الاباحه شرایط جریان را ندارد تا بیاید تعارض بکنه با استصحاب عدم جعل حرمت. این فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب اول از این اشکال. البته این مطلبی که مرحوم آقای خویی در اینجا در جواب اول از اشکال دوم مرحوم نائینی دادن، با اون چرا که در اصول مخصوصا در بحث استصحاب فرمودن سازگاری نداره، چون در بحث استصحاب مرحوم آقای خویی فرمودن اونی که احتیاج به جعل دارد حرمت هست، اباحه اصلا احتیاج به جعل ندارد. اباحه احتیاج به جعل ندارد. برای جعل، برای حرمت احتیاج به جعل هست، اما اباحه احتیاج به جعل ندارد. با توجه به اون چرا که مرحوم آقای خویی در اصول فرمودن که اباحه امر جعلی نیست بلکه حرمت و حکم لزومی امر جعلی هست، در جواب اول از اشکال تعارض باید اینطور می فرمودن که اباحه امر جعلی نیست تا استصحاب عدم جعل اباحه مجرا داشته باشد و بخواهد تعارض بکنه با استصحاب عدم جعل حرمت. این جواب اول مرحوم آقای خویی از اشکال دوم مرحوم نائینی. جواب دومی که مرحوم آقای خویی داده اند در اینجا از اشکال دوم مرحوم نائینی این هست که اگر از جواب اول هم غمز عین بکنیم، استصحاب عدم جعل اباحه موضوع هم داشته باشد، استصحاب عدم جعل اباحه موضوع هم داشته باشد ولی معارضه ندارد با استصحاب عدم جعل حرمت. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب عدم جعل اباحه ولو ارکان استصحاب در اون تمام باشد ولی در مقام جاری نمی شود لعدم ترتب اثر بر اون. یکی از شرایط جریان اصل این هست که اثر بر مجرای اصل مترتب بشود و جریان اصل لغو نباشد، اجرای اصل لغو نباشد. علاوه بر اینکه در جریان استصحاب یقین به حالت سابق، یقین سابق، یقین به حدوث و شک در بقا معتبر هست، علاوه بر این باید اثر داشته باشد جریان اصل و جریان استصحاب. در محل کلام استصحاب عدم جعل اباحه جاری نمی شود چون اباحه موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر هست حرمت هست، حرمت العقل موضوع اثر هست، چون حرمت العقل موضوع عدم جواز صلات عقص شده است. اما اباحه موضوع جواز صلات نیست. همین مقدار که حرمت العقل نباشد، صلات در اون جز، در اون لباس جائز می شود. خب وقتی اباحه موضوع اثر نباشد، استصحاب عدم جعل اباحه جاری نمی شود تا بخواهد معارض قرار بگیرد برای استصحاب عدم جعل حرمت. فرمودن بین الاصلین تعارض نیست، چون اباحه موضوع برای جواز صلات نیست. فقط حرمت به عنوان موضوع برای عدم جواز صلات عقص شده است، و به خاطر اینکه حرمت موضوع برای عدم جواز هست، اگر حرمت نباشد و اباحه ثابت باشد، گفته می شود در موارد اباحه صلات صحیح و جائز هست. ولی این اسناد، اسناد به توسط و تجاوز هست، اسناد اصلی و حقیقی نیست، چون اونچه که در موثقه ابن بکیر با عنوان موضوع برای مانعیت قرار گرفته است، حرمت العقل هست. اینکه در ذیل موثقه فرموده است لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله، حل می شود بر اینکه وقتی موضوع مانعیت حرمت العقل بود و این حرمت العقل منتفی بشود، صلات جائز می شود. و الا اینطور نیست که حلیت العقل موضوعیت داشته باشد برای صحت صلات. اینم جواب دوم از مناقشه دوم مرحوم نائینی. ولی جواب دوم مرحوم آقای خویی به نظر می رسد که تمام نباشد، به قابل مناقشه هست. این جواب دوم مرحوم آقای خویی. مناقشه در این کلام این هست که اگرچه موضوع عدم جواز صلات حرمت العقل هست، به حسب اونچه که از موثقه استفاده می شود، حرمت العقل موضوع برای عدم جواز صلات قرار داده شده است، ولی همونطور که در تمسک به اصالت الحل به عنوان اصل موضوعی گفته شده، اصالت الحل همانطور که بنابر شرطیت موضوع شرطیت را درست می کند، موضوع مانعیت را هم نفی می کند، به همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود که مستفاد از دلیل حل، دلیل اصالت الحل این هست که تعبد به حلیت شده است به لحاظ کل من اثر الحل و اثر الحرمه، یعنی هم اثر حلیت مترتب می شود و هم اثر حرمت نفی می شود. همانطور که اصالت الحل جریانش کافی هست برای نفی اثر حرمت، همینطور هم استصحاب اباحه همین کار رو انجام میده، یعنی برای نفی اثر حرمت استصحاب اباحه مجال جریان دارد. پس اینطور نیست که اگر موضوع حکم فقط حرمت العقل بود، استصحاب عدم اباحه مجال جریان نداشته باشد. چون همونطور که اصالت الحل در قسمت نفی موضوع اثر داره، استصحاب عدم اباحه همونطور که استصحاب اباحه اگه بود اثر داشت، استصحاب عدم اباحه هم همون اثر را دارد. اگر در زمان سابق اباحه جعل نشده و ما احتمال جعل اباحه را بدهیم، استصحاب عدم اباحه هم شرایط جریان اصل را دارد، مثل استصحاب عدم جعل حرمت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.